از سرز نگارم بنشین دمی کنارم، ما غریب این دیارم جست دل داری ندارم.
ساعت 17:30 است. این لحظه از شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می‌کنم شنونده برنامه سکوت کتاب باشید.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام، شکر خدا، با قسمت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب کاری است از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل مختلف حوزه نشر کتاب در کشور از جمله پدیده مذموم قاچاق کتاب و مسائل توزیع کتاب می‌پردازه. من علیرضا بهرامی، مجری کارشناس برنامه سکوت کتاب، در این نوبت از برنامه افتخار دارم که در خدمت جناب آقای احسان حاجی پور باشم، از نویسندگان و فعالان حوزه تئاتر کشور. جناب آقای حاجی پور، خیلی خوش اومدیم.
زنده باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنونده های فرهیخته رادیو فرهنگ و بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم، این بار از شبکه پویا و البته فرهیخته رادیو فرهنگ.
زنده باشین، بزرگوارین. ما در واقع قبلا هم در خدمت یک دوستان بزرگوار بودیم درباره نشر نمایشنامه ها، کتاب های نمایشنامه در کشور. در این نوبت هم که در خدمت شما هستیم، بیشتر مبنامون همین هست، با توجه به حالا تاریخچه‌ای که نمایشنامه در تاریخ ادبیات جهان داره، کارکردهایی که داشته، مخصوصا در کشورهایی که در این زمینه ها به هر حال از فرهنگ پیشرو و توسعه یافته برخوردارن، در کشور خودمون هم حتی از شخصیت های عالی رتبه تا کسانی که در حوزه دانشگاهی فعالیت دارن خیلی تاکید دارن بر خلأها و ضعف‌هایی که ما در این حوزه داریم. حالا برای اینکه بیشتر از پیش شنوندگان محترم برنامه آشنا بشن، میخوام یه مقدار اول در مورد فعالیت خودتون بپردازیم، بعد حالا مباحث نظری‌تر رو پی خواهیم گرفت. شما در اواخر سال گذشته یا اوایل امسال 3 نمایشنامه رو در قالب کتاب به صورت همزمان عرضه کردین: معاشر، گزارش یک مهمانی و اگر درست بگم
3 دی 95.
3 کتاب همزمان، 3 نمایشنامه که ظاهرا البته به صحنه رفته بودن. یه خورده درباره اینا توضیح بدین.
عرض کنم خدمتتون که بله، حالا امیدوارم که فرصتی بشه و همونطور که فرمودین راجع به مسائل نظری خیلی مفصل صحبت بکنیم و نگاهمون به انتشار نمایشنامه در کشور. اما لطف کردید و فرمودین راجع به 3 نمایشنامه که از من منتشر شد در اواخر یا آخرین روزهای سال گذشته بود، شاید بهتر بگیم دیگر روزهای ابتدایی همین سال 98، 3 نمایشنامه بود که من هر 3 رو به صحنه برده بودم. اولی معاشر در سال 95 در تماشاخانه سنگرج به روی صحنه رفت، گزارش یک مهمانی در شهریور سال 97 به روی صحنه رفت و 3 دی 95 در اسفند سال 97.
3 30 دی 95 تاریخ چه رویدادی بوده؟
30 دی 95 همون روز فرو ریختن ساختمان پلاسکو.
بله.
اما نمایشنامه به صورت مستقیم به این واقعه اصلا اشاره نمی کنه، البته که اشاره کوتاه و گذرایی وجود داره در حد اینکه یکی از شخصیت‌های اصلی نمایشنامه، عرض کنم به حضورتون که در اون ساختمان مغازه‌ای داره و اتفاق نمایشنامه هم داره در همون ساعت و لحظه های آتش سوزی و در انتها فرو ریختن ساختمان پلاسکو میفته. اما عرض کردم مستقیما نگاهی به این واقعه نداره. هر سه این نمایشنامه ها، حالا معاشر و 30 دی 95 که خیلی شاید محکمتر و نزدیکتر، به نوعی در تئاتر اجتماعی خلاصه میشن. دغدغه‌ای که من سالهاست دارم، گزارش یک مهمانی هم همینطور، اما سبک نوشتاری این با اون دو نمایشنامه دیگه متفاوته. معاشر و 30 دی 95 خب خیلی رئالیستی نوشته شدن، همون جوری هم به صحنه رفتن و در گزارش یک مهمانی به دلیل اینکه من یک روایت 40 ساله رو داشتم تعریف میکردم، طبیعتاً باید به یک سبک دیگری مینوشتمش. شاید سبک نوشتاری فقط تفاوته، اما در کلیات و اون چه که در ذهن من بود، باز هم پرداختن به معضلات و مسائل اجتماعی هدف اصلی بود.
خب چرا بعد تصمیم گرفتید که نمایشنامه‌ای که به صحنه رفته بودن رو در قالب کتاب عرضه بکنید؟ آیا می‌خواستید که ماندگار بشن؟
طبیعتاً یکی از اهداف میتونه این باشه، ولی واقعیت اینه که ما امروز واقعا دوچار یک فقر عجیبی در انتشار نمایشنامه های ایرانی هستیم. یعنی نمایشنامه هایی که الان داره منتشر میشه که تعدادشون هم الان دیگه کم نیست، غالبا تئاتر ترجمه هستند. همون نگاهی که در نگاه کلی تر در تئاتر ما متاسفانه یا خوشبختانه، نمیدونم واقعا چه واژه‌ای رو باید هنوز به کار ببریم، غالب شده، اون هم تئاتر ترجمه است و جای خالی نمایشنامه های ایرانی به شدت احساس میشه، چه در حوزه دانشگاهی ما، چه در حوزه آکادمیکمون، چه در حوزه اجرامون. ما وقتی میخوایم به مخاطبمون چیزی رو عرضه بکنیم، یا باید بریم سراغ نمایشنامه های بارها و بارها و بارها به روی صحنه رفته، یا نمایشنامه های اتفاقا خیلی جدید و به روز اروپایی و غربی. نمایشنامه ایرانی جاش بسیار خالیه، نویسنده ایرانی جاش بسیار خالی است. واقعیت اینه که امروز با اینکه نمایشنامه نویسان بسیار بسیار خوبی داریم و حضورشون هم حضور پررنگی است، اگر بهش هم نگاه بکنید میبینید که خیلی از این نمایشنامه نویسان کارگردانی هم میکنن. شاید اگه همه این مهره ها رو کنار هم بچینیم به جواب سوال شما برسیم. اینکه من فکر میکنم ما باید یک پروسه‌ای رو کامل بکنیم برای اینکه اثرمون ماندگار بشه یا اثرمون حداقل شناخته بشه. من خودم به عنوان نویسنده باید کارگردانیش بکنم، خودم به عنوان نویسنده به دنبال انتشارش و مانایش باشم، خودم به عنوان نویسنده به دنبال این باشم که براش مراسم بگیرم و به کمک انتشارات بتونم حداقل یک پخش خوبی برای کتاب داشته باشم. اما اینها همه مسائل فردی است. اتفاقی که داره میفته، شاید برای تئاتر ترجمه و نمایشنامه‌های ترجمه این اتفاق کمتر میفته، یعنی حتی در بازار پخش هم راحت‌تر این نمایشنامه‌ها منتشر میشن و پخش میشن.
اجازه بدین یه سری بزنیم به اتاق فرمان، در بازگشت این بحث رو ادامه بدیم، چون موضوع مهمی است و من اتفاقا از فرمایش شما چند تا سوال باید بپرسم. خب سپاسگزارم. جناب حاجی پور، اشاره کردین به این که ما دچار فقر در حوزه نمایشنامه ایرانی هستیم حتی در صحنه. از ویژگی‌های برنامه سکوتی کتاب این است که ما بعضن در خدمت دوستانی هستیم که بین رشته‌ای فعالیت می‌کنن، یعنی در عین حال که در حوزه نشر آثاری دارن یا فعالیتی دارن، در سایر حوزه‌های هنری هم صاحب فعالیت هستن. شما به عنوان یکی از افرادی که چندین تئاتر رو تالا به صحنه بردید و سابقه تئاتر تئاتری ماشاءالله متنوعی دارید، یکی از پرسش‌های من رو پاسخ بدید که همیشه بوده. ما در واقع کارگردان‌های بنامی داریم که می‌بینیم که اثر به صحنه می‌برن، برای یک میلیونیومون بار مثلا ما هملت باید ببینیم، یا مواردی از این دست، از ادبیات کلاسیک جهان، از نمایشنامه‌های معروف. علتش چیه؟ چرا ما همچنان تمایل داریم که یک اثر بارها دیده شده رو هزینه براش بکنیم و باز به صحنه ببریم؟
ببینید، به نظرم چند تا دلیل داره. البته که در مقدمه بگم نفس انجام دادن یه همچین اجرایی ایرادی نداره، در تمام دنیا هم داره اتفاق میفته، نگاه‌های جدید به آثار کلاسیک میشه، اجراهای موزه‌ای ازشون میشه. بله. به همون شکل و فرم نوشتاری. بله. حتی دوباره. بله. بعد از گذشت صده‌ها داره اتفاق میفته.
درست فرمودین، جاهایی هستن که در طول سال کلن هملت میاد.
دقیقاً، اصلا شکسپیریان هستن. بله. فقط کار شکسپیر رو دارن
و برای این هستش که مخاطبی که دوست داره شکسپیر ببینه بدونه که یک جا هست که میتونه مراجعه. یا اشاره کردین روایت های جدیده، ولی ما در ایران شاهد آثاری هستیم که هیچ کدوم از این دوتا نیستن.
دقیقا.
یعنی نه روایت جدیدی هستن، نه به عنوان یک مکتب در واقع اثر رو به صحنه
میبرن، به عنوان یک مرجع. بس. یعنی اصلا نمیتونیم به عنوان یک اجرای مرجع بهش نگاه بکنیم و بگیم این یک اجرا از یک اثر شکسپیر و تمام و کمال به همه قواعد داره پایبندی میکنه. مشکلی مقداری به نظر فراتر از این هاست، به سیاست گذاری های کلان هم برمیگرده، به عدم توجه به تئاتر اجتماعی برمیگرده. ببینید، ما یک تعریفی از نمایش های ملی ارائه دادیم سالهای پیش، این تعریف هی تغییر کرد. شاخه های مختلفی از نمایش سنتی رو تعریف کردیم، آیین های نمایشی تعریف کردیم، اما هنوز ما به تعریف درستی از نمایش ایرانی و نمایش ملی نرسیدیم. آیا وقتی ما یک نمایش ترجمه رو داریم در کشورمون با زبان فارسی اجرا میکنیم به نمایش ملی رسیدیم، یا الزاماً باید حتما یک نمایشنامه ایرانی رو کار کرده باشیم؟ اینها مسائلی است که دخیل واقعا و جای بحث های گسترده داره. اما اگه بخوام خیلی تیتروار راجع به صحبت بکنم، به نظرم یک موزل بزرگ این هستش که ما نمیپردازیم به نمایشنامه هایی، یا بهتر بگم در سیاست گذاری کلی بها نمیدیم به نمایشنامه هایی که مسائل اجتماعی رو مطرح میکنن. به هر حال نمایشنامه ایرانی باید در دل این اجتماع نوشته بشه، برای این اجتماع نوشته بشه، برای این مردم و برای این جغرافیا نوشته بشه. طبیعی است که من اگر حرف از معضلات اجتماعی، حرف از مسائل اجتماعی، الزاما هم نه انتقاد اجتماعی، حرف از اجتماع امروزم نزنم، حرف دیگه‌ای نمیتونم داشته باشم. شاید این کمتر بها دادنه و یه جاهایی هم حرفم شاید یه خود خنده‌دار هم به نظر برسه، ولی واقعا یه جاهایی ما حس کردیم که موقع همسایه قازه. نپرداختیم به نمایشنامه‌نویس‌های جوانی که الان هستن، حضور دارن، محکم می‌نویسن و واقعا قابل اتکا هم می‌نویسن. البته یک اتفاقی هم در دهه 70، اواخر دهه 70، در دهه 80 افتاد. ما ارزانی نمایشنامه نویسی پیدا کردیم، یعنی میمدیم جشنواره‌ای رو با یک موضوع خیلی ساده برگزار میکردیم، یه دفعه میبینیم 500 تا نمایشنامه میاد. آیا ما 500 تا نمایشنامه نویس داشتیم؟ آیا 500 تا نمایشنامه نویس داشتیم که در خصوص اون موضوع خاص داشتن کار میکردن و ذهنشون کار کرده؟ همه اینها کنار همدیگه شاید قطعات این پازل رو داره جور میکنه برامون که چه اتفاقی افتاده. ولی وقتی که من خودم هیچ وقت در همه نمایش‌هایی که به صحنه بردم هرگز به سمت تئاتر ترجمه نرفتم. بازم عرض میکنم، نه اینکه اون تئاتر بدی است، نه، شاید من توانایی زیادی نداشتم. من
نشدم ضرورتی ندیدین به اندازه کافی بهش پرداختم.
من دقیقاً از یک طرف ضرورت ندیدم بود، از یک طرفم من اولین پل ارتباطیم با جامعه خارج از کشور به نظرم داشتن یک زبان دوم خیلی قویه که من این رو هیچ وقت نداشتم. بنابراین نمیتونستم ارتباط برقرار کنم. فکر میکنم خیلی فرقه وقتی که شما اسم شخصیتتون رو از جان تبدیل کنید به مثلا احسان و انتظار داشته باشید که همون نمایش و همون شرایط اتفاق بیفته. وقتی اسم کاراکترها تغییر میکنه، جهانشون تغییر میکنه، پیرامونشون تغییر میکنه. بنابراین این یک مسئله است در واقعا سیاست‌گذاری کلان تئاترمون، اینکه ما نپرداختیم و بها کمتر دادیم.
بسیار عالی. پس از رفت و برگشتی به اتاق فرمان، گفتگو رو با جناب آقای احسان حاجی پور پی خواهیم گرفت.
موسیقی
خب متشکرم. در این وقت عالی رسیدیم به بخش پایانی گفتگوی امروز، با وجود اینکه پرسش‌های بسیاری باقی مونده، اما حداقل از فرصت استفاده بکنم. شما در صحبت‌های بخش قبلیتون اشاره فرمودین به اینکه ما با معضل ارزان فروشی نمایشنامه مواجهیم و خیلی از خب این تصور رو یک مقدار به هم می‌ریزه. ما از یه طرف میگیم که نمایشنامه ایرانی کم داریم، از یه طرف میگیم که خیلی‌ها هستن که نمایشنامه ایرانی می‌نویسن، پس اینجا یه خلایی داریم، یعنی عرضه نمی‌شن. کلاً حدودی چه آماری داریم از نمایشنامه‌هایی که به صحنه میرن؟ درصد حدودیشون چقدرشون ایرانی هستن؟ از نظر کیفی تو چه شرایطی قرار دارن و چقدر از اینا تبدیل به محصولات مکتوب میشن، مثلا در قالب کتاب عرضه میشن؟
عرض کنم خدمتتون که من فقط یه توضیحی بدم در خصوص این که عرض کردم که ارزانی نمایشنامه نویسی داریم. بله، مسئله اینجاست که ممکنه ما تعداد زیادی متن نمایشی داشته باشیم یا شبه متن نمایشی داشته باشیم که بهش هم بتونیم بگیم نمایشنامه، ولی واقعیت اینه که از اصل نمایشنامه، از رعایت قواعد عرض شود که فنون نمایشنامه خیلی دوره.
به خاطر همون اشاره کردم که از نظر کیفی در چه سطحی قرار داره.
ببینید این چپ‌هایی که با هم الان داریم صحبت می‌کنیم، میشه حدود طبق آماری که مرکز هنرهای نمایشی داره، کل هنرهای نمایشی داره مطرح می‌کنه، چیز حدود 110 تا نمایشنامه یا 110 تا نمایش روی صحنه داره میره. خب من نمیتونم آمار دقیقی داشته باشم به دلیلی که مسئولیت اونجا ندارم، اما فکر میکنم که 80% این نمایشنامه ها ایرانی نیستند و از بین اون نمایشنامه هایی هم که به روی صحنه میرن، قاعدتا یک سریشون نمایشنامه های مکتوبی هستن که اتفاقا در بازار وجود دارن، چون دسترسی دیگری وجود نداره. متاسفانه این پل ارتباطی برای من تولید کننده به عنوان کارگردان یا من دانشجو، دسترسی به نویسنده که بتونم یک متن درجه یک ازش بگیرم، یک متن دست نخورده ازش بگیرم و متن کار نکرده ازش بگیرم، تقریبا وجود نداره، مگر اینکه نویسنده نمایشنامه‌اش رو منتشر کرده باشه و در 99% مواقع هم متنی منتشر میشه که کار شده باشه، یعنی به روی صحنه رفته باشه. شاید نمیدونم، شاید اینجوری برای هر دو طرف هم راحت تر باشه، چه برای من به عنوان نویسنده وقتی متنم رو کار کردم و منتشر کردم، چه برای ناشر، چون به هر حال این متن از فیلترهای مختلف رد شده، تماشاگر دیدتش و و و, و جامعه حداقل هنری پذیرفتتش، روی صحنه رفت. اما چیزی که آمار سرانگشتی که میشه دید و راجبش صحبت کرد، دقیقا همین مسئله محدود بودن است. یک سری از نمایشنامه ها واقعیت اینه که بر نمیگرده فقط هم به نمایشنامه، برمیگرده به اینکه ما یک بخشی در مرکز هنرهای نمایشی داریم به نام شورای نظارت و ارزشیابی. به نظر من سالهاست داره فقط بخش اول کارش رو انجام میده، فقط داره نظارت میکنه، ولی ارزشیابی هنری انجام نمیده. حالا اینکه بخوایم توپو در زمین خانه تئاتر هم بتونیم بندازیم، در زمین مرکز هنرهای نمایشی بندازیم، به هر حال یک نهادی باید از لحاظ هنری هم ارزشیابی بکنه. آثار نمایشی که روی صحنه هست امروز متاسفانه نسبت به دهه‌های گذشته از لحاظ ارزشیابی و از لحاظ ارزش هنری آثار پایین‌تری است. معلومه که یک اثر نمایشی روی صحنه از بستر یک نمایشنامه اومده، طبیعتاً این ضعف در نمایشنامه هم وجود خواهد داشت. اما معدود هستن نمایشنامه نویسانی که عرض کردم کارگردانی هم میکنند و آثارشون واقعا استانداردهای والایی داره. الان هم رو صحنه اتفاقا داریم همین شبها، ولی بعید میدونم که واقعا به تعداد انگشتان دوتا دستم برسن.
خب من اولا که اعتقاد تام و تمام دارم به فرمایش شما، برای اطلاع شنوندگان محترم میگم که آقای حاجی پور علاوه بر اینکه حالا نمایش‌های متعددی رو به صحنه بردن تا کنون، مسئولیت های متعددی هم در حوزه اجرایی تئاتر داشتن. آخرینشون فکر می‌کنم مسئولیت اجرایی کل جشن‌های خانه تئاتر با شما بود دیگه. این موضوعی که اشاره کردین رو یادم است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک در واقع متنی که در فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، ابراز خوشحالی کرده بود از اینکه نمایشنامه‌های موجود در جشنواره تئاتر فجر، یه درصد قابل توجهشون ایرانی هستن، درصد قابل توجهشون از شهرستان ها هستن. این ابراز خوشحالی رو دیدیم. حالا این محل بحثه و خب قطعا در چارچوب برنامه سکوت کتاب نیست، باید یک برنامه مشابهی که حتما در شبکه رادیوی فرهنگ وجود داره به این موضوع بپردازه که چقدر سیاست گذاری ها و مدیریت اجرایی تئاتر و مرکز هنر نمایشی در پی تحقق این تمایلات هستش. عقربای ساعت نشون میدن که زمان گفتگوی امروز ما تقریبا به پایان رسیده. ما هنوز حتی نتونستیم به حوزه نشر نمایشنامه ها وارد بشیم که از ابتدا هدف اصلیمون اون بوده. به همین دلیل من میخوام از شما دعوت کنم که افتخار بدید که در قسمت بعدی برنامه هم در خدمت شما باشیم که این پرسش های باقی موندهمون اونجا مطرح بشه که بحثمون ناقص نمونه. من علیرضا بهرامی، موجه کارشناس برنامه سکوت کتاب، از شما شنوندگان محترم برنامه هم دعوت میکنم که در نوبت هفته آینده باز شنونده بخش دوم گفتگوی ما با جناب آقای احسان حاجی پور، نویسنده و کارگردان و از مدیران تئاتری کشور باشید. آقای حاجی پور خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم.
زنده باشید.
ممنونیم از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. آرزو میکنیم شما هموطنان عزیز در جای جای ایران که به سر میبرید سلامت و تندرست باشید.
تیه لام بارون ورده ایلام خالیه تیه لام بارون بی بهار و ویدیار بی سر و سامون بی سر و سامون شکنم تا شیرینم بی تا شیرینم بی تا شیرینم بی تا شیرینم بی دل غریب افتای من کوسنی آرام دل غریب گفتای می کوچه نیارم تا نیم سیدلام دست نیار دارم دست نیار دارم کنید ریشه غمه تا بهارا بود ور کنید ریشه غمه تا بهارا بود گل درام من وردمون سردیارا بود سردیارا بود سردیارا بود سردیارا
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
بانوی عزیز سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟ مادر جان چند سالتونه؟
من 80 سالم.
زنده باشین. اون موقعی که بچه‌ها در کنارتون بودن تابستون چی کار میکردین؟
میرفتین تابستون ها یه علاق این برا میرفتین دو سه
علاق مثلا کجا؟
اوشون، پشن، پلمون، نمده، هر سال یه جا میرفتیم. کولر نبود
خوب.
میرفتیم اونجا سه ماه رو اونجا بودیم.
کلی سه ماه تابستون اونجا بودیم؟
کلی خونه اجاره میکردیم همجا.
دوران بچگیتون چی تابستون میشه چی کار میکردیم؟
تو کجا بازی میکردیم؟
چه بازیایی میکردیم؟
از این فیلم ها بود، اینجوری میکردیم، بازی میکردیم با هم دیگه، میافتاد رو هم میبردیم، مثلا یه قل دو قل هم بودش بازی میکردن. آره دیگه از این بازی ها بود دیگه، یه چیز دیگه این هم داشت.
دختر بچه ها موقع ها بیشتر بازیشون چی بود؟ همه یه قل دو قل
عروسک بازی و از این چیزا، از این عروسک کونه یا میدوختن و از این بازی میکردن دیگه. عروسک اینا نبود که میسردنه. آره.
بچه که بودین دقیقا کجای تهران ساکن بودین؟
ما درباز شمرو.
خواهر برادر داشتین؟
بله داشتین. بله دو تا دیگه دارم، مردن همه رفتن. شهر فرنگ می آوردن تو خیابون، اونا رو تماشا می کردیم، شهر فرنگ و اینا رو، از این چیزا بود.
بعد پول می دادین نگاه می کردین؟
آره آره، می شستین توشو نگاه می کردین، از این فیلم ها می آمدین.
کل تابستون رو بازی می کردین؟
همش بازی می کردین.
کمک به مادرتو نمی کردین؟
نه بابا، نه، شیطون بودن.
از اون بچه شیطون
آره
بودیم؟
شیطون بودم، آره، بازی کار میکردم.
درس خوندیم؟
تا 6 خوندم.
اون موقع تابستون رو دوست داشتیم؟
آره بچه بودم خیلی دوست داشتم.
چرا دوست داشتین تابستون رو؟
بازی کنم، خوب بود بازی کنم.
اما خاطر بازی هاش؟
آره، اما تابستون دوست دارم، گرمه، نمیتونم جایی برم. سه دفعه مکه، سوریه، کربلا، همه جا رفتم الحمدلله، شکر خدا.
اون موقع ها تو قدیم توی فصل تابستون بیشتر چه نوع غذاهایی رایج بود مردم میخوردن، به خصوص تهرونیای اصیل؟
خب تابستون ها آبدوغ بیشتر مردم میخوردن دیگه، خونکه و اینا، آبدوغ مثلا،
آبدوغیا.
آره
دیگه
الانش هم همینجوری دیگه،
نون و پنیر طالبی اون موقع ها زیاد میخوردن مردم.
آره هندونه اینا میخوردن، الانش هم میخورن.
دوست داشتین شما وقتی که مثلا نون و پنیر طالبی برای ناهار یا شام مثلا مامانتون میآورد؟
همه چی میخورم، اگه والا حالم خوب باشه میخورم همه چی.
اون موقع بستنی میخوردین؟
او زیاد
بستنی های اون موقع با الان هم خیلی فرق
داشتم، الانش هم خیلی میخورم، دوست دارم بستنی.
اون موقع بستنی بیشه سنتی بود نه؟
آره بستنی
یخی بود،
خیلی خوب بود.
میوه فصل تابستون چه میوه‌ای رو خیلی خیلی دوست دارین؟
والا الان فقط زردالو، هیچ.
اون موقع که بچه بودین چی؟
اون موقع همه چی.
قدیم مردم تهران بیشتر چه نوع شربتایی رو می‌خوردن موقع تابستون؟
حالا یه سی چند جبیل از این چیزا بود دادنی.
مادر جان بی نهایت ممنونم که در این بخش گزارش من رو همراهی کردی. آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که خداوند عمر با عزت به شما مادر عزیز بده. فدای شما. خدا حافظ.
قربونت برم. گفتار